بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق صفحه 121 سطر 11. فکیفه اذا رقی الى عالم روحانیات و المجردات نفسیت و العقلیه ما ان الانسان لم یؤت من العلم الا قلیلا و لم یجد الى کثیر منه سبیلا. بس در این داشتیم که خداوند به تمام ماسبا عالم است. دلیلمون این بود که ماسبا رو آفریده و متقن آفریده و اتقان دلیل علمه. بعد خواستیم که متقن آفریدن رو بیان کنیم، یه توضیحاتی دادیم، بعد به آیم توسط کردیم. حالا میخوایم به مواردی که در آیه ذکر نشدند اشاره کنیم. آیه آیات رو آورده، منتها آیاتی رو که مربوط به عالم حسند، یعنی در سماوات و ارض اتفاق افتادند و وجود گرفتند. در آیه اشاره‌ای به موجودات روحانی که در عوالم بالاتر از عالم ناسوتن اشاره‌ای نشده. نه اینکه اون آیات وجود نداشتند، مخاطبین با اون آیات آشنا نبودند، لذا خداوند نمیشد اونها رو ارجاع بده به اینکه در اون آیات هم تدبر کنید. اونا میگفتن اصلا نیست که ما تدبر کنید. آیاتی که در مرآ و منظرشون بود قابل تدبر بود، رضا خدا اینا رو در آیه ذکر رو تذکر داد. اما آیاتی که اصلا اینا قبولش نداشتن و بهش توجه نداشتن، خدا بگه در این آیات تدبر کنید، تأثیر چندانی نداره، لذا خدا ذکر نکرده. پس ذکر نکردن دلیل بر نبودن نیست، چون ذکر نکردن به خاطری بود که مخاطبین آگاهی نداشتند و تذکر اون آیات برای اینها فایده ای نداشت، لذا اون آیات ذکر نشد. حالا مرحوم لاهیجی می فرماد که ما اگر از عالم ماده بالا بریم، یعنی بریم عالم‌هایی رو که مرتبه بالاتر دارن ملاحظه کنیم، اونجا آیات قوی‌تر از این آیات هستند، چون حقیقت این آیات هستند. پس میتونیم اتقان رو، اتقان فعل رو در عوالم بالا بهتر از این عالم پایین اثبات کنیم. صفحه 121 سطر 11. فکیفه، یعنی این قرآن توی این عبارت هایی که آورده هیچ کدام
همینا با باطن داره سماوات و ارض میگن مراحل.
بله خب حالا باطن بله ممکنه، ولی به ظاهر
قوس نزول نهارا میگن قوس صعود پیدر پیدر قوس نزول.
خب اینا ملاحظه کنید در ظاهر اینا ذکر نشده، اینا خودتون دارید میفهمید که باطن آیه است. اگر قبول کنیم که باطن آیه است، الان میتونیم بگیم که در ظاهر آیه اینا ذکر نشده، در باطن بله. قرآن اونطور که گفته میشه مشتمل بر همه چیز هست، ولی خب ظاهرش نگاه میکنیم مشتمل بر همه چیز نیست. با ظاهر و باطن کنار هم بذارید مشتمل بر همه چیز هست. حتما این آیات اشاره به لحاظ باطنشون اشاره به یه چیزهایی دارن، ولی اون ظاهری که الان ما ببینیم فقط عالم ماده بیان شده، آیات عالم ماده بیان شده. لذا مرحوم لاهیجی که الان ظاهر آیه رو به عنوان شاهد ذکر کردن، دنبال این آیه میگن که فکیفه اذا رقی الی عالم روحانیات، یعنی آیات الهی و اتقان فعل خداوند در همین عالم ماده روشن است، تا چه برسد که بریم بالا به سمت عالم روحانیت، اونجا اتقان کاملتر روشنه و صغرای دلیل ما اونجا واضحتر ثابت است. عالم روحانیت و مجردات دو تا عالم نیستند، مجردات عطف تفسیر و روحانیت. حالا روحانیات و مجردات نفسیه که تجرد برزخی دارند یا عقلیه که تجرد تام دارند، فرق بین این دو این است که نفسیه و عقلیه هر دو مجردند، ولی نفسیه ارتباط تدبیری با ماده دارد، عقلیه اون ارتباط هم نداره. عقلیه نفسیه رو واسطه ارتباط میکنه، خودش مباشرتا ارتباط با ماده نداره، نفس رو واسطه میکنه و نفس رو تحریک میکنه و تدبیر میکنه تا نفس اون ماده رو تدبیر کنه. پس عقلیه هیچ ارتباطی با ماده، ارتباط مباشری با ماده نداره، برخلاف نفسی که ارتباط داره، منتها ارتباطش حلولی نیست، ارتباطش تدبیری است. این معنی الانسان لم یوت من العلم الا قلیلا، اشاره به مطلب دیگری است و اون مطلب اینه که تو این علومی که یا اشیایی که ما بهشون دسترسی داریم، علمشون به ما عطا شده، وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که اتقان کاملا مشهوده. ولی همه علوم که به انسان داده نشده، چه بسیار خلاقی در جهان هستند که از نظم بالا برخوردارن و ما اطلاع از اونها نداریم. همین مقداری که اطلاع داریم نظمی رو میبینیم که کاملا دلالت میکند بر علم فاعلش. معنی الانسان لم یوت من العلم الا قلیلا و لم یجد الا کثیر من العلم سبیلا. اینایی که در اختیارش گذاشتن خیلی کمتر از اونیست که در اختیارش نذاشتن. خب ممکنه کسی بگه شاید بی‌نظمی تو اونهایی باشد که در اختیارش نذاشتن. از کجا میگیم نظم داره؟ اینایی که دیدیم نظم داره، شاید اونجا بی‌نظم باشه. جواب اینه که اونایی که در اختیار ما گذاشته شده بالاتر از اونیست که در اختیار ما گذاشته شده. اگر در این پایینی یا اتقان رو میبینیم، در اون بالایی به طریق اولا اتقان هست، ولی ما نبینیم. یعنی ما بالایی رو ندیدیم، اگه بالایی رو ببینیم اتقانشون حتما خواهیم دید. پس نمیتونیم بگیم موجودی که خلائق متوسطش و خلائق دانیش منظم و متقنند، خلائق عالیش خالی از نظم و اتقانه. این نمیشه گفت. پس معلومشون جایی دیم که ما ندیدیم و به ما باگذار نشده، اونها قوی تره. این
برای کسی که بالا رو قبول کنه، بالا رو قبول نداشته باشه،
نه ما حالا با فرض این داریم میگیم که بالاتر داریم،
داریم و قبول داره،
بله دیگه بالاتر داریم.
اون منحصر به بالاست؟
بله.
شخصی منحصر به بالاست؟
نه، بیشترش مربوط بالاست. در همین عالم قدر هم خیلی چیزها هستن که ما خبر ازشون نداریم، ولی خب مهم عالم قضا است، اون از ما پوشیده است. عالم قضا مهمتره، هم اتقانش، هم نظمش، هم اینکه حقیقت این اشیاست، اونا از ما پوشیدند. خب آخرین ندایی که ما کردیم این بود که به ما علم قلیل داده شده و اگر علم کامل تر داده می شد ما به اتقان بیش از حالا پی می بردیم. شاهدی برای این مدعا می خواهم دارم، شاهد برای این مدعا که آنچه که از صنع خدا پیش ما روشن است کم است، آنچه که از صنع خدا برای ما مخفی است اعظم است. از نهج البلاغه این عبارت می گردم که در نهج البلاغه گفته آثار حکمت تو را خیلی اونه که ما نمیدونیم بیش از اون از که میدونیم. همین الان مثلا ما گمان میکنیم که خیلی از موجودات خشکی این جهان یا دریایی این جهان شناخته شدن. دریایی که مسلم شناخته نشدن اعتراف هم داریم، چون دریایی رو با قباسی رفتیم دوربین گذاشتیم قباسی کردیم، خیلی چیزاش هنوز روشن نیست. ولی خشکی رو آدم گمان میکنه هر چی توش هست روشن شده، در حالی که کثیراً میخونیم تو روزنامه ها که می‌نویسن فلان موجودی که تا حالا کشف نشود کشف شده، یه چیزی در فلان نقطه کشف کردن که تا حالا ندیده بودن. این همه جستجو در مورد حیوانات، همه جای مبازه‌ای که احتمال وجود حیوانات میدن دوربین‌های مختلف نصب کرده از بالا و پایین، با وجود این هنوز چیزهایی هست که شناخته شده نیست. چه بسا که بعدها معلوم بشود شناخته نشده ها بیش از شناخته شده ها. این الان یه خود باور کردن سخته، ولی شاید اینطوری باشه، ما که اطلاع نداریم، شاید اونه که نشناختیم بیش از این نباشن که شناختیم. در همین هم که شناختیم چقدر از حالاتشون پیش ما معلومه. یه چند تا فعل از اونها دیدیم، با این فعل استدلال کردیم که چنین خصوصیاتی درشون هست، ولی خصوصیات حیوانات نباتات اینا خیلی شناخته نشده است. خصوصیات خود ما که بر خودمون اشراف وجدانی داریم شناخته شده، همه شناخته شده نیست. چه بسا که در خود ما هم اموری باشد که بعدها کشف شود. و این تقریبا میتونیم قطعا یه همچهوشی بکنیم. خب از موجوداتی که در همین جهان هستن خیلیشون ناشناختن پیش ما، در اون جهان بالا هم همینطور به طریق بولا سوال
مردنی بخش کمیش برای ما حقیقتش روشن باشه و کسیلش روشن نباشه، میتونه سوال درست باشه؟
بله ارز کردم دیگه، این جواب داده،
این کشف علم و حکمت میکنه بیگه تموشه لازم همه چی ببینیم که همین مقدار کمان که میبینیم بگیم عالم و حکیم،
همین مقدارم که میبینیم برای استدلال ما کافیه. میخوام بیان کنیم این مقداری که ما میبینیم کمتر از اون مقداری که ندیدیم. اگر همه رو میدیدیم بهتر استدلال میکردیم، کاملتر قانع میشدیم. یک فعل متقن ببینید دلیل بر اینه که فاعلش عالم است. یک فعل متقن ببینید دلیل بر اینه که فاعلش عالم
است. در این فعل
عالم است، این فعل. خب وقتی عالم است عالم است دیگه،
عالم است
دیگه، موجودی که عالم است عالم است. مگه میشه عالم رو عالم نگیم؟ حالا ممکنه شما بگید اینجا بالفعل عالم است در بقیه بالقوه عالم است، ولی بالاخره عالم است. و اینم نمیشه گفت بالقوه عالم است، تو کارو انجام داده.
بالاخره عالم است معلومه، خب در این موضوع عالم است.
ما موجب کلی نتیجه میگیریم، ما موجب کلی وقتی یه فعلش متقنه معلوم میشه عالمه، خب به بقیه افعالش هم عالمه. یعنی اگه موجودی عالم شد عالمه دیگه، مثل ما مثلا عالمی چنمون عالم بوده، مثل سنگ نیستیم، سنگ عالم نیست، از اون بالا میفته پایین یه کاری داره میکنه، سنگ دیگه رو میشکنه ولی نمیفهمه. ما نه، ما وقتی سنگو میشکنیم میفهمیم که شکوندیم. خب اگه این یکی رو فهمیدیم بقیه رو میفهمیم دیگه، چون سنخ ما سنخ عالمه، شأن ما شأن عالمه. وقتی عالم شدیم دیگه فرقی بین یکی و دوتا نمی کنیم، هرچی بیاد جلوی ما میفهمیم، او هم هرچی انجام میده میفهمه. وقتی یکی رو انجام داد فهمید معلوم شد بقیه هم که انجام میده میفهمه. اصلا وقتی ثابت شد که این موجود شأنش علم است دیگه نمیتونیم جلوی ما شو بگیریم، هر چی جلوش بذاری میفهمه. مثل خود ما آنچه که حاضر میشه پیش نفسمون میفهمیم، غیر ممکنه نفهمیم. بله مگه حاضر نشه؟ وقت فعل من که پیش من حاضره که تو نفهممش. خب خدا معلوم شد با یه فعل متقنش معلوم شد عالمه، حالا هر چی پیش او حاضر بشود او بشه عالمه، افعالش پیشش حاضر میشن یا نمیشن؟ حضور افعال انسان پیش انسان قوی تر از حضور مقبولات انسان پیش انسانه. شما یه چیزی رو قبول میکنید، صور علمیه رو قبول میکنید، در شما منتبه میشه، میگید حاضره پیش من. اونو که قبول میکنید میگید حاضره، اونی که انجام میدید که به طریق اون حاضره، یعنی فعل پیش فاعل حاضرتر است از مقبول پیش قابل. خب اگه این چنینه، یه دونه فعل انجام شد متقن، بقیه فعل هم حاضر، اون فعل متقن کاشف از این است که این فاعل سنخش سنخ عالمه. خب هرچی پیشش حاضر بشه به او علم پیدا میکنه، تمام افعالش پیشش حاضرن به تمام عالمه. یه دونه فعل شما متقن کنید دلیل تکمیل میشه.
یه کتاب مثلا شاهکار ادبی رو ببینید،
یه صفحه شو بده، بله یه کتابی نوشته شده یه صفحه شو بخونید، معلومه دیگه این گوینده تا آخر چه کرده. به شرط یه متغیر الحال هم نباشه که این در مورد خدا ثابته، اما متغیر الحال باشه ممکنه امروز یه جور بوده فردا مثلا حالت جنون پیدا کرده یه جور دیگه نوشته این کتابو، صفحات بعدیش نمیتونیم بگیم، ولی کاتبی که متغیر الحال نبوده. خب یه صفحه شو ببینید کافیه، میتونید حکم کنید کل کتابش اینجوری. ناهی که فیزاره که قول افضل البشر بعد سید البشر، بس از تو را فیزالک در این که خیلی از امور ناشناخته ما داریم، خیلی از افعال خدا پیش ما روشن نیستند، بس از تو را در این مطلب قول افضل البشر که افضل است بعد سید البشر، یعنی مرتبه دوم مخلوقات رو داره. فی خطبت من خطب نهج البلاغه که فرموده و من لذی نرا من خلقک، آخر همین پاراگراف اعظم، و من لذی نرا من خلقک و نعجب له من قدرتک اعظم. خب آنچه را که میبینیم و نعجب له و آنچه که ما رو به تعجب با میدارد، آن چه میبینیم عبارت از مخلوقاته، آن چه ما رو به تعجب با میدارد قدرتیست که تعلق گرفته و این مخلوقات رو آفریده. اون ما در تمام این جملات تکرار میشه، منتها بیانش فرق میکنه. در جمله اول بیانش من خلقه که، در جمله دوم بیانش من قدرته که، همونطور که صله ما در جملات فرق میکنه بیان ما هم در جملات هم میکنه. اون خلاقی که ما میبینیم، اون قدرتی که ما به خاطر وجودش تعجب میکنیم، و ما نصفه من عظیم سلطانک، آن که توصیف میکنیم از بزرگی تسلط تو، و ما تغیب عنه من و ما تغیب عنا منه، خب این شاید این ما اون اعظم خبر متغیب عنا منه باشه. خب اینا که میبینیم که خب حاصلند و پیش ما روشن، اما و متغیب عنا منه اعظم. منه یعنی من الذی نرا من خلقک، من الذی نعجب من قدرتک تا آخر، و قصرت ابصارنا عنه. حالا ضمیر منه هم به خلق بزنیم شاید درست بشه، و ما تغیب عنا من الخلق یعنی خلاقی که پیش ما مخفی هست، و قصرت ابصارنا عن، چشم ما اونها رو ندیده، حتی چشم باطنیمون هم به اونها تعلق نگرفته و ادراک نکرده، و انتهت عقولنا دونه، عقل ما پایین تر از او منتهی شده و دیگه بردش اونچنان نبوده که بره اونها هم شامل بشه و اونها هم تعقل کنه، و انتهت عقولنا دونه، عقل ما به آخر رسیده قبل از این، قبل از اون خلاقه. یعنی عقل ما هم هر چی رفته جلو برای دیدن قبل از رسیدن به اونها تموم شده و نتونست اونها رو ببینه. خب موجوداتی که بالاتر از عقل ما هستن این چنین هم دیگه، عقل ما قبل از رسیدن به اونها منتهی میشه و برزشون چنان نیست که بتواند اونها رو ببینه. و حالت سواتر القیوب بیننا و بینه، سواتر قروب قریوب یعنی پرده های غیبی، اون ساترهای غیبی بین ما و بین اون خلائق فاصله انداخته. اینها اعظمند از آن چه شما دیدیم. اون مقداری که غیب شده و عقل ما نرسیده یا پرده های غیبی جلوی ادراک ما رو نسبت به اونها گرفته، اونها اعظمند از اون چه که در اختیار ما واقع شده. فمن فرق قلبه، دلش را خالی کند از آنچه که باعث کدورت و عدم رؤیت می شود. چون ما معتقدیم که هر چیزی که در جهان هست قلب ما باید ببینه، قلب رئیس ادراکه. در آیات و در روایات به مغز خیلی توجه نمیشه، به قلب توجهی بیشتری میشه. یعنی اساس ادراک به قلب نسبت داده میشه نه به مغز. حالا کسی قلبش رو خالی کرد از آلودگی ها، خب این آینه است جلا پیدا کرده که عکس واقعیاتش میفته، اون وقت بهتر میتونه ادراک کنه. فمن فرق قلبه و اعمل فکره، فکرشو به کار بیاره، لیعلم کیف اقمت عرشک، چگونه عرشت رو اقامه کردی که به وسیله هشت و ملک هم میشه، و کیف زرعت خلقک، زرعت یعنی خلقت، چگونه خلقت رو آفریدی، و کیف علقت فی الهواء سماواتک، چگونه در آسمان، چگونه در هوا اون سماوات رو معلق و بدون ستون آفریدی، و کیف مددت علی مور الماء ارزک، چگونه پهن کردی بر موج آب زمینت را. که خب اینا توجه دارید که زمین گفته میشه که روی آبه، حالا کنایه از چیه؟ برای خیلی روشن نیست، برای ما هم روشن نیست. و کیف مدد تعالی مور الماء ارزک، هر کس که این قلبش را فارغ کند و فکرش را به کار بگیرد و به این اموری که گفتیم توجه کند، رجع طرفه حسیرا، طرف یعنی چشم، یعنی گوشه چشم، حسیر یعنی خسته و مانده از دیدن، و عقله مبهورا، مبهور یعنی سرگشته حیران، به قول خودشون میگن نفس بریده از خستگی، و سبعه والها، واله هم به من حیرانه، و فکر روحا ارا، این هم که به من حیرانه. یعنی بالاخره هر کس که در خلائق فکر بکند جز حیرت چیزی نصیبش نمی شود. خب این نشون میده که انقدر این خلائق مهمند و انقدر متقنند که عقل ما درست نمیتونه، عقل ما درست نمیتونه به اینها توجه کنه، یعنی از شدت تعجب. خب چنین موجودی که اغنای عالم در خلقش متحیرن، در مخلوقاتش متحیرن، در اتقان صنعش متحیرن، آیا ممکن است که او عالم نباشد؟ همه علما در صنع او متحیرن و چطور میتونیم بگیم او عالم نیست؟ خب تا اینجا صغرا ثابت شد، حالا کسی میخواد بر صغرا اشکال کنه، میگه مرادتون از احکام و اتقان چیه؟ دو تا مراد میتونید داشته باشید. مراد سوم برای ما روشن نیست، اگر مراد سوم دارید بیان کنید. ولی ما از اتقان و احکام دو تا معنا میفهمیم. معنای سوم اگر هست باید برای ما بیان کنید، در مورد فکر کنید. اما اون دو تا معنا رو میفهمیم. دو تا معنا چی هست؟ یکی حسن صنعت، یکی مطابقت با منفعت. وقتی میگیم این صنع خدا متقنه یعنی زیباست، اتقان به معنی حسن، یکی دیگه یعنی دارای منفعت. اتقان یعنی دارای منفعت، منفعت کامل. خب اتقان و احکام به یکی از این دو معناست، یا به معنی زیباییه یا به معنی نافع بودنه.
زیبایی
ظاهری، بله، یا زیبایی ظاهری باطنی، هر چی زیبایی دیگه. همین داره مستشفی میخواد همین اشکال شما رو بگیر دیگه. میگه اگر مرادتون از احکام و اتقان یکی از این دوتاست، ما وقتی جستجو میکنیم در بین خلائق میبینیم بعضی موجودات حسن صنعت ندارن، زیبا نیستن، بعضی هم منفعت ندارن، من تمام الوجود منفعت نداره. بله ممکنه منفعتی داشته باشه، کناری ضرری هم داشته باشه. پس اگر مرادتون از اتقان حسن صنعته که ما میبینیم در بعضی خلائق این اتقان تخلف کرده، اگر مرادتون نافع بودن من جمیع الوجوهه، در بعض خلاق میبینیم که باز این هم منتفیه. پس چگونه شما میگید خلق عالم متقنه؟ در صغرا داره اشکال میکنه، قبول داره که اگر متقن باشد فاعلش عالم است، کبرا رو قبول داره، اما در صغرا ایراد داره. میگید چطوری میتونید بگید که خلق عالم متقن است در حالی که هیچ کدوم از دو معنای اتقان در خلق عالم دیده نمیشه، نه حسن به تمام وجوه و نه منفعت از تمام وجوه؟ این اشکال تا به جوابش برسیم. و این قیل این اریده بالاحکام حسن صنعت یک، مطابقت منفعت دو، من جمیع الوجوه مربوط به هر دوه، یعنی حسن صنعت من جمیع الوجوه، مطابقت منفعت من جمیع الوجوه. منظور از اتقان این باشه، من بعض الوجوه کافی نیست، باید من جمیع الوجوه باشه. اگر زیبایی مطرحه، زیبایی من جمیع الوجوه، اگر منفعت مطرحه، منفعت من جمیع الوجوه. اگر مرادتون به احکام یکی از این دو باشد، فلا نسلم ان المخلوقات کذلک، قبول نداریم که مخلوقات این چنین باشند، یعنی من جمیع الوجود حسن باشند یا من جمیع الوجود دارای منفعت باشند. پنج خط بشمارید به پایین. و این اورید شیئون آخر فلا بودن این بیانه. الان گفتیم فینقیل اینطور گفت این اورید بالاحکام یکی از این دو، خلائق این دو را ندارند. و این اورید بالاحکام شیئون آخر فلا بودن این بیانه. خوب بود که مصحح این اینوری داشتن آخر فلا بدن بیان سرخط میبشت. خب الان گفتیم احکام به معنای حسن صنعت یا به معنای مطابقت منفعت من جمیل وجوه حاصل نیست، این ادعای ما بود. حالا میخوام بیان کنیم. گفتیم فلا نسلم علی مخلوقات کذلک، قبول نداریم که مخلوقات این چنین باشند. خب الان باید بیان کنیم که چرا مخلوقات منفعت من جمیع الوجود ندارن، چرا حسن من جمیع الوجود ندارن. اما مطابقت منفعت بر من جمیع الوجود برای تمام خلائق عالم نیست. فلکسرت دلیلش اینه، فلکسرت ما نشاهد پل عالم من الافات، آفات زیادی رو ما در عالم میبینیم، شرور زیادی رو در عالم میبینیم. پس نمیتونیم بگیم همه اشیاء من جمیع الجهاد من نافعند، بلکه بعضی ها زارند. حالا ممکنه من جهتی نافع باشه، من جهتی دیگری زاره. پس معنای دومی که برای احکام گفته شد در خلائق وجود نداره. اما معنی اول و اما حسن صنعت، چرا حسن صنعت در مخلوقات نداریم؟ چرا لا نسلم ان المخلوقات کذالک، یعنی حسنا فلانا لا ندری که ترکیب سماوات و ارض همین جور میشوند که هستن یا بهتر از اینم راه داره، ممکنه زیباتر از اینم راه داشته باشه. خب ما داریم میبینیم انسان اینطوری آفریده شده، شاید اگه طور دیگه آفریده میشد بهتر بود، زیباتر بود. زمین و آسمان داریم میبینیم اینطوری آفریده شده، شاید جوری دیگه آفریده میشد زیباتر بود. چطوری میتونیم بگیم این زیباست در حالی که راه های دیگری برای زیبایی وجود داشته که اونها احتمال داره، احتمال داره راه های دیگری برای زیبایی وجود داشته که ما از اون آگاه نیستیم. اما حسن صنعت فلعنا، آخه میبینید حسن من جمیل وجوه مطرح شده، اتقان به معنی حسن من جمیل وجوه مطرحه، نه حسنی که من جهت ممکنه. الان شما بگید این هم که الان هست حسنه، اما حسن من جمیل وجوه نیست. حسن من جمیل وجوه که دیگه بالاتر از اون حسن نداشته باشه. خب پس باید همه عالم موجوداتی باشن که بهتر از او و زیباتر از او ممکن نبود، یعنی انسان زیباتر از اینی که هست نمیشد. وقت میتونیم بگیم حسن صنعت در انسان هست. آسمان و زمین بهتر از این که بودن نمیشدن، وقت میتونیم بگیم در آسمان حسن صنعت هست، در زمین حسن صنعت هست. حسن صنعت این جمیل وجود هست، ولی ما که اعتراض نداریم، شاید بهتر از اینم وجود داشته. وقت نمیتونیم بگیم حسن صنعت من جمیع الوجوه هست، بله حسن صنعت هست ولی من جمیع الوجوه نیست. اما حسن صنعت فلعنا لا ندری که ترکیب سماوات و کواکب و ابدان حیوان بر وجه احسن از آن چه که اینها بر آن چیز هستن الان ممکن است یا نه. ما نمیدونیم که احسن از آن چه که این موجودات الان دارن ممکن هست یا نه. اگر احسن ممکن باشد نمیتونیم بگیم این موجود حسن من جمیع الوجوه، حسن هست ولی من جمیع الوجوه نیست. خب و این اورید، این ان اورید سرخط باید نوشته میشد، و این اوریدم این بعض الوجوه اتو بر اون بالاییست. ان اريد بالاحكام حسن الصنعه من جميع الوجوه او مطابقت المنفعه من جميع الوجوه، که خب توضیح دادیم که سوره رو قبول ندید، اتقان قبول ندید. سوم و ان اريد من بعض الوجوه، یعنی همین حسن صنعت یا همین مطابقت منفعت معنای احکام و اتقان باشد، منتها قید من جميع الوجوه نیاریم، قید من بعض الوجوه بیاریم و به من بعض الوجوه اکتفا کنیم. و اگر اراده شود از اتقان و احکام حسن صنعت من بعض الوجوه یا مطابقت منفعت من بعض الوجوه، اینو میگیم هست در عالم حسن صنعت من بعض الوجوه هست، نافع بودن من بعض الوجوه هست، ولی این چنین حسنی و این چنین نفعی دلالت بر علم فاعل نمی کند. چرا؟ چون ما فوائلی رو میبینیم که کارشون حسن من بعض الوجوه هست یا نافع من بعض الوجوه هست و در این حال عالی نیستن. شخص خواب گاهی از اوقات یه حرفایی میزن یا یه کارایی ممکنه در خواب انجام بده که حسن است من بعض الوجوه یا نافع است من بعض الوجوه، در حالی که این شخص خواب عالم نیست به کارش. حتی ایشون میگه جماعت هم گاهی از اوقات ممکنه یک کاری حسنی انجام بده. مثلا فرض کنید که سنگی از بالا میفته، سنگی رو که ما میخوام بشکنیم میشکنه، خب کار خوب کرده پیش ما، یا مثلا منفعتی رسونده به بعض الوجوه در حالی که اون سنگ عالم نبوده. پس کسی که فعلش حسن من بعض الوجوه هست یا نافع من بعض وجوهه ممکن عالم نباشه. بنابراین شما نمیتوانید از احکام یعنی حسن من بعض الوجوه یا نفع من بعض الوجوه عالم بودن خدا رو نتیجه بگیرید. و این اورید من بعض الوجوه، این عرض کردم اینم باید سر خط نوشته میشود. اگر اراده شده به احکام حسن یا نفع من بعض الوجوه، درسته که حسن یا نفع من بعض الوجوه در موجودات عالم حاصلند، اما فلا نسلم دلالته علی علم، یعنی چنین احکامی که من بعض الوجوه هست دلالت بر عالم بودن فاعل ندارد، زیرا که ما فاعلهایی رو میشناسیم که فعلشون حسن من بعض الوجوه هست، نافع من بعض الوجوه هست، ولی در این حال عالم نیستن به فعلشون. فإن فعل نائم، فعل صاحی، بلکه فعل جماعت حتی، قد یستحسن یک و ینفع دو من بعض الوجوه، حسن من بعض الوجوه هست، نافع من بعض الوجوه هست، در حالی که میبینیم فاعل عالم نیست. چهارم، و این اریدش اون آخر فلا بده من بیانه. اول و دوم رو هم ذکر کردیم که مراد از احکام حسن صنعت یا مطابقت منفعت باشه، منتها من بذر بوجود، من جمعی بوجود. بعد بله سب... بله اگر من جمعی بوجود یکی بگیرید، من بذر بوجود دوتا بگیرید، این اریده شیران آخر میشه سبومش. اگر اراده کردید به احکام حسن و نفع من جمعی بوجود رو بیان کردیم، اگر اراده کردید حسن و نفع من بعض الوجوه رو اینم بیان کردیم، و این اورید شیء آخر. اگر از احکام و اتقان شیء دیگری اراده کردید برای ما روشن نیست، فلا بد من بیانه، بیانش کنید تا روشن بشه، دربارش فکر کنیم ببینیم آیا اشکالی بزنیم و میزی یا نه. این اعتراضیست که بر سقراط گفتند. خب باید جواب بدیم، قلنار ظاهرا نمیتونیم بخونیم، باید بذاریم بر جلسه بعد.